بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 26 آذر 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر ناصر لهم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين ما الآن إلى قيام يوم الدين.
خب
عرض کنم خدمت شما روایت به روایت انبسط ابن مصعب رسیدیم. قال سأل بابا عبد الله عليه السلام ان المني يصيب الصوم فلا يدرى اين مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله. در مورد انبسط ابن مصعب تو این سند خب اشخاصی که واقع شدن همش رو قبلا بحث کردیم، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از پدرش از حسین ابن حسن ابن عبان، خب اینا بحثش گذشت. فقط اون کسی که تو این سند بحث نشده خود انبسط ابن مصعب هست. انبسط ابن مصعب توثیق صریح نداره، تنها عبارتی که در مورد انبسط ابن مصعب وارد شده عبارتی هست که در رجال کشی هست که قال همدویه ناوسیون واقفیون علی ابی عبدالله علیه السلام و انما سمیت ناوسیه بریف کنه لهم یقال لهم فلان ابن فلان ناوسیه. اون تیز خاصله. بعدش یه عبارت دیگه داره، علی ابن حکم عن منصور ابن یونس عن منصور ابن مصعب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اشکو الله وحدتی و تقللی من اهل المدینه حتی تقدم و عراکم و قصر رو بکن فلیت حاضه تاقیه از نلی فتخست قصرن فسکنتو و از کنتو کمعی و از منو لهو الله یجی من ناحیتنا مکروهن ابدا. خدا بود سه شادر نکن. خب تو بحث انبسط ابن مصعب خب آقای خویی می فهمن که
اینجا
آخر مده ایشون بوده ما یک نوع مده در مورد ایشون هست دیگه، که امام علیه السلام مایل بودن که ایشون و امثال ایشون همراهشون باشند و با دیدار اینها شادمان بشن و سر رو بکن. خب عرض کنم خدمت شما، بعضی ها گفتن ممدوح هست به اعتبار این روایت. آقای خویی جواب میدن اولا این روایت از خود انبسط ابن مصعب وارد شده، بنابراین استدلال به این دوریه. ثانیا عرض کنم خدمت شما فوقش اینه که زمان امام صادق علیه السلام، امام صادقش علاقه داشته، تو اون موقع آدم خوبی بوده، شیعه بوده. اون نفته ای که دو رجال کشی هست این که بعد از امام صادق علیه السلام امام صادق رو آخرین امام دونسته، به امامت امام کاظم علیه السلام اعتقاد داشته و اینها، بنابراین این چیزی از توش در نمیاد. البته اون نکته اول رو در بعضی از این استدلالات تو کتابای رجالی به این شکل ها استدلال شده، در پاسخ این بحث دوری بودن اینجوری گفتن، گفتن که عرض کنم خدمت شما ما اگر حالا اینجور به تعبیر منی اگر میخواییم به این روایت به عنوان یک حجت تعبدیه خاص تمسک کنیم، از باب اینکه کردن خبر حسن هست یا خبر صحیح هست، خب نمیشه تمسک کرد. ولی ما چون در باب رجال قائل به حجیت مظنه هستیم، قول خود شخص هم میتواند زن آور باشد، ولی این معنی نداره این استدلال. البته مرحوم امام در جایی میگن متی که خود راوی از خودش مت کنه میگن مظنه دروغو گفتن است و اون طرفی مچ میکنن، میگن اگه کسی درباره خودش زنی مدهی نقل کنه این کنه
مستقیم
اون که از خودش مرد میکرد. حالا عرض میکنم اینجا این استدلال برام آقای امام دو نکته در موردش هست. اون اینه که حالا اگه یه نفری وارد بر امام علیه السلام بشه، امام یه مدهی ازش بکنه، نباید اینو نقل بکنه؟ بالاخره امام از افراد مرد میکردن دیگه، بالاخره طبیعیه که نقل کنه دیگه.
چه دایی
میتونه
این
نقل باش باشه؟ چی؟
دایش
میتونه
چی باشه این
نقل کنه؟ خود کلام امام رو نقل کنه در
بولدش
کلام امام شد؟ خود
شد؟ نه خود مردم بشه اعتماد کنه شده دو خود مردم بشه اعتماد کنه
حال مردم مخواد بشه اعتماد کنن. فرض کنین اشخاصی که اجازه اجتهاد میگیرن، اجازه روایت میگیرن، امثال اینها، اینا رو به افراد نشون میدن، نشانه چیز خاصیه؟ چیز خاصی نیست که اینجور نیست غیر طبیعی باشه شخص این چیزا رو، و اینکه بخوایم بگیم این خودش اماره مذمت هست اون اصلا اینجور نیست، به خصوص در جایی که مدح شخصی نیست، مدح عمومیه مثل این تعبیر، و مدح خاص هم نیست. یه من از شما دیدار شما خوشحال میشم، وقتی شما میایید از تنهایی در میام، یه ویژگی خاصی که نیست، یعنی من نسبت به شما شیعه ها علاقمند هستم و با دیدار شما از تنهایی که به دلیل شرایطی که منصور برای من فراهم کرده در میام. یه نکته بگم، این روایت علل قاعده باید در دوران باشی که امام علیه السلام در حیره شبه تبعیدی بودن، حیره یک پای تخت موقت بنی العباس قبل از تأسیس بغداد بوده، هاشمیه و یه دلتت منطقه نزدیک حیره یک قصری ساخته بودن به نام هاشمیه، منطقه به نام هاشمیه که امام علیه السلام رو آورده بودن در حیره برای که تحت نظر باشه. امام علیه السلام تحت نظر بوده و این در حیره باید اون دوره باشه. حال تاقی هم اشاره منصور عباسی باشه که حضرت رو تحت اذیت میکرد و در اون شرایط که در همین دوره حیره، هم حیره نزدیک کوفه است و امام علیه السلام قبر حضرت امیر صلوات الله علیه رو در همین زمانه که در حیره بودن به بعضی از راویان و خواص و صفان جمال و اینها نشون دادن. خب ولی عمدش اینه که همون نکته که من و آقای خویی اشاره می فرمایند، اون اینه که عرض کنم خدمت شما این روایت فوقش داله بر این هست که در زمان امام صادق علیه السلام امام علاقمند بودن به خاطر شیعه بودنش و امثال اینها. این منافات با این نداره بعدا منحرف شده باشه، چی دفتوش در نمیاد با عبارت کشی که از همدوی نقل میکنه که ناوسیون واقفیون علی ابی عبدالله علیه السلام. کلمه واقفیون شاید درستر واقفون باشه، اصل واقف یا واقفی مطلقش انصراف داره به کسی که امام کاظم علیه السلام و امام آخر بدونه، ولی با قید، با قید واقفون علی ابی عبدالله علیه السلام اون خب یه معنی خاصی پیدا میکنه، ولی واقفی بر امام و چیز این جوریه دیگه، با علام و تحقیبش و امثال اینها خالی از بود نیست. حتی واقفی یون علا مصدر جعفر، نمیدونم این تعبیر هم به کار میره، واقفان علا مصدر جعفر اون خوب طبیعیه، ولی کسی که واقف بر مصدر جعفر هست واقفی تعلیم میکردن بهش. ولی اما واقفی این رو علی تقدیر حالا آمش چندان مهم نکیم بحث لفظش. تاقیه
هم بکنه شما آزر تاقیه
علی منصور عباسی حاضر تاقیه. خب حالا عمده اینه که وساقت این رو از کجا اثبات کنیم؟ من وسطه به مصحف من اون مقالی خوری میفهمند که چون در اسنای کامل زیارات واقع شده، این اسنای کامل وقوع در اسنای کامل زیارات دلیل بر وساقت مردیان هم. در مورد اسناد کامل زیارات مبانی مختلفی هست. یکی این که همه افرادی که در اسناد کامل زیارات هستند توصیح میشن، یکی این که مبنی قدیم آقای خویی بوده، یکی این که خصوص رجال و مشایخ مستقیم مؤلف توصیح میشه، اینم یه مبنا. یه مبنای دیگه این که کسانی که صاحب کتاب باشن از کتاب او اخذ شده در کامل زیارت توصیف میشه. یا یه سری مبانی تلفیقی هم هست، هم مشایخ هم صاحبان منابع و امثال اینا. حالا به بحثش نمیخوام بپردازم. به نظر ما در عبارت کامل زیارت هیچی استفاده نمیشه، نه توصیف مشایخ، نه توصیف منابع، و نه توصیر کل و منبقه فل اصناد کامل زیارات و همسال اینا. خب بنابراین از این راه نمیشه توصیر کنید.
فهمیدید دو تا نکته در مورد حرف امام امام
چیه؟
فهمیدید دو تا نکته در مورد حرف امام امام، بعد یه اشکال کرد که مجرمه چجوری.
بله
دو تا اشکال کرد،
از کردم که در مورد ایشون که مثلا می فهمند که شخصی اگر توصیقی در موردش باشه این نشانه ذمه‌ش اینها، نه این نیست، به خصوص در جایی که توصیقش عبارتهای خاصی باشه. اینجور توصیقات این هیچ دیگه چیز نداره. خب بنابراین این خب از این راه نمیشه. راه های دیگری وجود داره برای توصیقش. عمدتاً یکی این که بگیم افراد زیادی از عباسط ابن مصعب نقل کردن از باب اکثار روایت و همیتر این ها، بعید نیست ما از این راه بتونیم توصیق کنیم. حالا آقای خویی 51 مورد ذکر میکنن در غیر کتب عربه هم روایت های همسه به مطلب زیاده. مجموعاً الان من لیست کامل روایات همسه به مطلب و با حسب تکراریات ندارم به دقیقاً بگم چند تاست، ولی بسیاری از بزرگان ازش نقل میکنن که بعضیشون از اصحاب اجماع هستن، مثل عوان ابن عثمان و ابن مسکان، ابن محبوب، جمیل، عبدالله ابن بکیر و امثال اینها، ابن ابی عمیر، صفوان، اینا همه از اصحاب اجماع هستن. این مجموعهش شاید ابن محبوب مجموعاً برای اثبات وساقتش کافی باشه. یه بیان دوم روایت ابن ابی عمیر و صفوان هست. ابن ابی عمیر و صفوان ازش نقل میکنن. ابن ابی عمیر از البسط ابن مصعب در فقیه جلد 3 صفحه 420 حدیث 4463. صفوان دو جا نقل داره، یکی کافی جلد 6 صفحه 143 حدیث 9. یادم رفت نگاه کنم طریقه به صفوان چه شکلیه تو این خود روایت هم نبیه محمد ابن ابی عمیر که تو فقیه هست و مستقیمه، ولی طریق صفان تو کافیانه یادم رفت که اون طریقش مشکلی، چون توصیقی که از طریق روایت ابن ابی عمیر و صفان هست باید ثابت بشه، روایت ابن ابی عمیر و صفان در نظر طریق صفان باید ثابت بشه. یه مورد دیگه تو کشتی هست صفحه 291 حدیث 515، ولی تو سندش احمد بن علی قمی سلولی هست که به ساقتش ثابت نشده. علی تنظیف صفان ابن ابی عمیر از امسط ابن مسعد روایت میکنه، برامر این مبنایی که مشایخ صفان و ابن ابی عمیر سواد باشن اینا توصیل میشن.
چون فرق این دوتا با مثلا جمیل و عبدالله
اونا بحث اکسارشه،
یعنی
اینا مستقرشون نه یه دونه دار. آره آره اینا اصلا بناشون این هست که لا یرغون ولا یرسون الا ان سبب اون چه ها جاهای موقعی تعبیر میکردن که آن چیزی که از فحص در کتب رجال و احادیث به دست میاد اون اینه که اصحاب ما سه گروه بودن. یه گروه کسی بودن که احیاناً از ضعفا روایت میکردن ولی اکثار نداشتن که اکثریت این گروه هستن. دو تا گروه غیر اکثریت وجود داشته، یه گروه این که هیچ اصلا از ضعفا روایت نمیکردن که ابن ابی عمیر و صفان اومدن تو اینا، همین گروه هستن. یه گروه کسانی که نه تغییری به نقل صحیح نداشتن که در موردشون یرویان از ضعفا تعبیر میشده، مثل مثلا برقی پدر و برقی پسر و امثال این ها.
اینا چی بیوز تو میشه در این نقلاشون میفهمیم دیگه، خود هم بس شاید ضعیف باشه، خود این که نمیتونه دال باشه
نه حالا خودشون میتونه نحوه نه تیز کردن تغییراتی که هست امثال این ها. یه بار حتی یک مسئله کس ممکنه گفته باشه رو باید نمی کنم چون ضعیفه، نمیدونم بعد این جور چیزهایی که می تواند بازگشت بکنه به شهادت مستقیمه خود اینها.
شما
شد
تو اون طریقه
اول
رو
هر اول
رو
ارزان موندنم
بحث کردی که
نه کلیتش رو دیدم ولی دیگه تک تک موارد رو ندیدم، رو هم رفته حجم موادش زیاده علاوه قاعده روایت های الزامی این هم داره. یه حالا آدم ریستر آدم ریستر بشه جزئی تر باشه ببینه چقدر روایت الزامی داره چقدر روایت غیر الزامی داره چقدر فقهیه چقدر کلامی اینا، خب بحث دقیق تر بشه. حالا فرصت نکردم به طور کامل مواردش رو لیست کنم و فهرست کنم و تعدادش رو هم بذاریم. خب نشالا راه های دیگه وجود داشت برای توصیحش، به این راه خیلی وابسته نبود، این بود دنبال نکرد. خب یکی دیگه هم این هست، بحث جعفر ابن بشیره. در جعفر ابن بشیر هم یه مبنا هست که مشایخ جعفر ابن بشیر ثبات هستن که ما قبول داریم. جعفر ابن بشیر هم از امسط ابن مسعب روایت میکنه، کافی جلد دو صفحه 646 رقم 2. حالا یه عبارتی داره یروی روان سواد و روان، همه اینا بحث رجالی مفصل داره، هم ابن ابی عمر صفان بحث رجالی مفصل داره، هم جعفر ابن بشیر. حالا ما بردوانه حالا اونا وجه حجیتش چیه، نقلش چیه، امثال اینها نخب که بحثای مخصوصی داره. ما فعلا علل مبناز اینجا بحث میکنیم. خب اینجا یه مشکلی در هر دوی این دو راه اخیر که روایت ابن ابی عمیر و صفان باشه و روایت جعفر ابن بشیر باشه یک مشکلی وجود داره، اون اینه که اونجور که حاجه ها در مورد بحث ابن ابی عمیر صفان مفصل بحث کردن، این که اینا لا یرغون و لا یرسلون الا عن ثقتن، مراد از ثقه در این عبارت امامی صدوق ضابطه. صحت مذهب هم در این سقه خوابیده. حالا مفصل این رو توضیح میدم. ایشون میگن هم سقه علا وجه الاطلاق وقتی تعبیر بشه ازش صحت مذهب استفاده میشه، هم توی عبارتی که در مورد ابن ابی عمیر صفان هست خودمون عبارت قرینه جاهلی وجود داره که مراد از سقه امامی ضابط و صدوق و ضابط و این ها صحت مذهب هم در رساقت خوابیده، هم از جهت مذهب باید سقه باشه و هم از جهت نقل حدیث. در مورد جعفر ابن بشیر هم عبارتی هست روا عن الثقات و روا عن، که ازش استفاده میشه که مطلق سقه است و سقه مطلق در کلمات رجالیون یعنی امامی صدوق ضابط. جعن بسد ابن مصعب در موردش گفته شده ناوسی و این چجوری با این جور درمیاد حمله اون رو به عنوان ناوسی معرفی میکنه. پاسخ مطلب اینه که اولا ناوسی بودنش ثابت نیست، حالا حمله ولو گفته از اون طرف از عبارت های ابن ابی عمیر و صفان و جعفر ابن بشیر استفاده میشه که ابن ابی عمیر صفان و جعفر ابن بشیر همه اینا که روایت میکنن از روایتش استفاده میشه که انبسط ابن مصعب ناوسی نیست. ممکنه یه زمانی ناوسی شده بوده بعد از ناوسی بودن توبه کرده بوده و یه دوره کوتاهی، خب خیلی دار بودن یه دوره منحرف میشدن بعد توبه میکردن. مثلا فرض کنید کسایی که به امامت عبدالله افتح قائل بودن اکثریتشون بعد از مرگ عبدالله افتح دست برداشتن، یه دی به اعتبار که عبدالله افتح پسر بزرگ هست همون ابتدا به امامتش قائل شدن، جمعیت زیادی بعد از اینکه وارد شدن بر عبدالله بی سوادیشو متوجه شدن دست کشیدن، یه دی بعد از مرگش از او دست کشیدن. اکثریت کسانی که از کنم دروبر عبدالله افتح بودن بعد از مرگ عبدالله افتح از قول به امامتش توبه کردن، هدیه خیلی کمی باقی موندن. در مورد ناوسی بودن هم ممکنه همینجور باشه، یه مدتی یک عرض کنم شبهی براش ایجاد شده باشه بعد ازش عدول کرده باشه و برگشته باشه. علی تقدیر اینکه ما عبارت حمد وی اگر هم ظاهرش این باشه که در ناوسی بودن خودش باقی مونده متوجه به روایت صفان و ابن ابی عمر و جعفر ابن بشیر میتوانیم بگیم این ناوسی بودن خودش برگشته. این سه بزرگوار صفان، ابن ابی عمر و جعفر ابن بشیر عمده روایت هاشون بعد از زمان امام صادق و این هاست، یعنی کاملا تطبیق میکنه که جعفر ابن بشیر این انبسط ابن مصعب اوائل بعد از امام صادق ناوسی باشه، ولی فرض کن 10 سال بعدش که دوره معمولی نقل حدیث تحمل حدیث ابن ابی عمر صفان و جعفر ابن بشیر باشه از این مذهب فاسد دست کشیده باشه. به خصوص نکته‌ای وجود داره که این رو تأیید میکنه، اینکه انبسط ابن مصعب جز اصحاب الکاظم شمرده شده در رجال شیخ فقیه 40 حدیث 569 رقم 30 باب جز اصحاب الکاظم شمرده شده. خب اصحاب الکاظم ظاهرش اینه که به امامت امام کاظم علیه السلام معتقد هستند. بنابراین به نظر میرسه که اگر نگیم ظاهرا بعد اون انبسط ابن مصعب رو امامی دانست و قائل به توبه شد و اون قول حمله قابل اعتماد نیست. اگر هم این یک مطلب، اگر هم به فرض حمله و این واقفی باشه یه ناوسی باشه که وقف بر امام صادق علیه السلام کرده باشه و اینها، به نظر میرسه که شهادت امثال ابن ابی عمیر و صفان و جعفر ابن بشیر جنبه انحلالی داره، یعنی هم بر صحت مذهبش دلالت میکنه، هم بر وفاقت راوی دلالت میکنه. اگر شهادتش در صحت مذهب به جهت تعارض با قول هموی از درجه اعتبار ثابت بشه، اون قسمت دیگهش از درجه اعتبار ثابت نمیشه. البته گاهی اوقات موارد زیادی ما نقض میکنیم، میگیم اصلا شهادت نداده. یه بحث دیگه است، اون بحث ابن ابی عمر صفوان و جعفر بن بشیر. یه بحث این هست، گاهی اوقات میگن چون موارد زیادی اینا روایت از غیر ثقه دارن، این موارد زیاد کاشف از اینه که اصلا شهادت نداده، شهادت نداده. اینی که اون یه مرحله بحثه که فرض اینه که ما مراحل رو گذروندیم، اما اگر یه تک و توکی موارد نقض ما گیر بیاریم که کم باشه، اینها این موارد کم نقض، به خصوص نقضهایی که خیلی افرادش افراد معروفی نیستن، عرض کنم خدمت شما امثال اینها و تعداد روایت های ابن ابی عمر و صفوان اینا از اینها خیلی زیاد نیست، اینها عرض کنم خدمت شما بخواییم بگیم که کاشف از اینه که اصلا شهادت نداده، نه شهادت داده و شهادتش هم انحلالیه، یعنی در واقع میخواد بگه هم از جهت مذهب وثاقت داره، هم از جهت صدق حدیث و ضبط قابل اعتماد هست. اینا با هم دیگه در حجیت ارتباطی نیستن که اگر ما صحت مذهبش رو انکار کردیم، اون عرض کنم شهادت به وثاقتش هم با فرض اینکه اصل شهادت رو قبول کردیم، پیش هم شهادتی داده و ذاتن هم این شهادت رو معتبر دونستیم، مجرد تعارض در بعضی از مدلول این از اعتبار نمیدونسته. این که مجموعاً به نظر میرسه اولا انبسط در مصعب با توجه به مجموع قرائن امامی اصلا ناموسی نیست، ثانیاً اگر هم ناموسی باشه، ناموسی بودنش منافات با صحیح بودنش نداره. بنابراین ما این رو به عنوان صحیحه انبسط در مصعب تعبیر کردیم، به خاطر همین جهت هست که اصل ناموسی بودنش رو قبول نداره.
اینا به خاطر همون روایتی که فرمان داداش نقل میکنه، شهرتش ثابت نمیشه و عدم نقل ضعف در موردش خودش بشه ازش استفاده کرد که نقطه ضعفی نداشته و اگر داشت
نه اونها اکثر روایت اجلا دلالت بر صحت مذهب نمیکنه. در مورد وثاقتش خوبه ولی در مورد صحت مذهب که اون بهم بحثش تیزی که هستم در انبسط ابن مذهب صحت مذهب از اون دیگه باید از بحث جعفر بن بشیر و ابن ابی عمر و اینها به ساقت رو در آورد. خب این بحث انبسط ابن مذهب. روایت بعدی که ما داریم روایت حلبی هست. حالا این روایت ها هم یه بحث های کلی دلالتی داریم، هر رو میدم اینا رو بعد بحث میکنم، عرض کردم حتی نحوه دلالتش اینجور چیز ها، چون حالا یکی یکی بذارید بخونم، چون بحثش کلیه یه جا بعد از تمشو دارش بحث کنم. صحیحه حلبی، این صحیحه حلبی یه مقداری با روایت های دیگه ما فرق داره، در یک نوع معارض سوری شاید تلقی بشه با سایر روایات. ها اون اینه، صحیح حلبی به دو طریقی که شبیه هم دو طریق قبلا گذشت از محمد بن یعقوب در تحریف نقل میکنه، اخبار شیخ عیده الله عن ابو القاسم جعفر بن محمد و حسین بن عبید الله عن عدت من اصحابنا عن محمد بن یعقوب، همین دو طریقی قبلا بحثش گذشت که در سند تحویل رخ داده. سند اول از شیخ عیده الله تعالی عن ابو القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن یعقوب که شیخ مفید از ابن ابو لبیح از کلینی هست، و سند دوم حسین بن عبید الله عن عده من اصحابنا عن محمد بن یعقوب هست که بحث سندیش گذشت که گفتیم هر دو سند معتبر هستن. علاوه بر اینکه اینا طریق به کافی هست، اینو مثلا تو کافی هست و بحث در موردش نیست. سند کافی هم علی بن ابراهیم و نبی هر ابن ابی اومن حماد الحردی و نبی عبدالله علیه السلام، حمادی که ابن ابی اومن ازش نقل میکنه، حماد ابن عثمان هست، حلبی که تو این طریق واقع هست، عبیدالله ابن علی حلبی هست و اینا در اثارتشون بحثی نیست. فقط بحثی که در مورد این سند ممکنه بشه ابراهیم ابن هاشمی که ما اشاره کردیم که ابراهیم ابن هاشم از اجلاء الصفات هست و در اثارتش بحثی نیست. خب این روایت صحیح حلبیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقظ ولم ير مكانه فلينزحه بالماء آب باشه شستن نمیخواد و إن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنَ. این ممکنه ما بگیم ازش استفاده میشه که لزوم موافقت قطعیه احسن هست و خوب هست، ولی به نظر میرسه که با توجه به کثرت روایت‌های دیگه‌ای که در همین مضمون دقیقاً وارد شده که عرق می‌کنه، این فإنه احسن ناظر به این نیست که به اصطلاح مستحبه، ناظر به این جهت هست که اشاره به این می‌کنه که اگر شما این کار رو این دو جور ممکن این فإنه احسن رو معنا کنیم که چرا فإنه احسن رو به کار برده. یکی این که میخواد بگه که غسل ثوب خودش وجوب چیز نداره، وجوب تکلیفی نداره که حتما باید بشویی، بلکه به جهت وجوب شرطی داره. یه خب همشو نشستی حالا بخوای باش نماز بخونی، بعدم ممکنه کشف بشه که تو مثلا نجس نماز خوندی، نمیدونم بعدم ممکنه کشف بشه که این نجس بوده، همه خود زندگی چیز بشه، به نجاست کشیده بشه و مثلا اینها. و فإنه احسن در واقع این هست که ارشاد به اینه که اگر میخوایی از اون مشکلاتی که در اثر استفاده از طرف علم اجمالی بعداً با کشف خلاف بعد ایجاد میشه در امان بمونه، این کار رو بکن. و این هم احسن ناظر به این جهت باشه.
آخه لباسی که باش نماز بخونن استفاده از طرف علم اجمالی؟
نه نه، فقط بحث چیز نیست. ممکنه فرض کنید شما این لباس آب بشه که رو زمین چیز بشه، بعداً متوجه بشه ای بابا این لباس همینجوری که آب شکیده بوده همینجوری نجس بوده، همسایه میگه کلشو بشور برای اینکه دیگه خیالت راحت بشه و مشکلی ایجاد نشه. این معلوم نیست ناظر به این باشه که میتوانی مثلا با همین لباس نماز بخونی بدون شستن و همسایه اینا.
کل
روایت
در
مقام
بیان مسئله فقهی نیست، مثلا
این هم نه نه این هم یک نوع مسئله فقهیه، ولی مسئله فقهی نه حکم تکلیفی. گاهی قد ارشاد به این هست که اگر میخوایی بر مد مشکله موزله نخوری یه همچی کاری بکنی. حالا یه نکته دیگه، اولای تعیینی ما نداریم، درست نیست اون بحث اولای تعیینی، حالا یه موقعی در موردش تو صحبت میکنم عرض کنم. یه جهت دیگه این هست که فإنه احسن ممکنه ناظر به این باشه که در واقع نه اینکه واقعا میخواد بگه این واقعا نجس نیست، ولی وجوب اجتناب بر این ملاک در واقع اشاره به این داره که انه. ببینید حالا یه توضیح بدم،
این حکم برای شما بهتر بوده.
آره در واقع و اسم ما اکبر من نفع ما، در مورد خمر اسمه ما اکبر من نفعه ما، اشاره به اینه که این حکمی که اینجا وجود داره ولو از یه جهتی خب چون شاید واقعا پاک باشه، شما از یک چیزی اجتناب کردید که واقعا نجس نبوده، ولی به دلیل مصالحی که اختزا میکنه مصلحت اجتناب از این بر مصلحت عدم اجتناب میچربه، یعنی همون اشاره به نکته جل داشته باشه، نکته جل که مصالح اینها میچربه. البته این همه هر دوشون خلاف ظاهر ها نمیخوایم بگیم اینا، ولی جمع بین این و سایر روایات رو میتونیم به این نحو بکنیم. ولی یه توضیحی من اینجا فردا میدم که عرض کنم خدمت شما چرا ما همچی جمع. شما ممکنه بگید که یه جور جمع دیگه هم این هست که سایر روایات رو حمله بر استحباب کنید، به قرینه فعلن و احسن امری که در سایر روایات وارد شده امر رو حمله بر استحباب کنید. اگه یه روایت وارد شد دیگه که مثلا اغسل فی یوم الجمعه، یه روایت دیگه وارد شد بگه اغسل فی یوم الجمعه فعلن و احسن، چون چکار میکنید؟ میگید قصه یوم جمعه مستحب نید. حمل امر برای استحباب روشنتر از این وجوه جمعی است که شما میخواهید ذکر کنید. چرا اینجا این رو نمی کنید؟ این وجه جمع حمل امر برای استحباب رو انجام نمیدید؟ این رو فردا در موردش بازید میدید.